ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. مهد کودک‌ها و مدارس پیش دبستانی و ابتدایی تهران روز چهارشنبه تعطیل هستند. 11 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شد. یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست میگوید آلودگی هوای تهران به وضعیت قرمز رسیده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دبیر کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان تهران روز چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. به گزارش ایرنا و به گفته محمد هادی حیدرزاده، این تعطیلی شامل شهرهای پردیس، دماوند و فیروزکوه نخواهد بود. آقای حیدرزاده گفته است نظر این کمیته بر تعطیلی تمامی مدارس شهر تهران به دلیل آلودگی هوا بوده، اما وزارت آموزش و پرورش به دلیل امتحانات پایان ترم با این نظر مخالفت کرده است. معاون پایش محیط زیست استان تهران روز دوشنبه اعلام کرده بود که آلودگی هوای پایتخت به وضعیت قرمز رسیده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید عملیات انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه به پایان رسیده. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی روز سه‌شنبه گفت حدود 11 تن اورانیوم غنی شده مازاد را به روسیه عرضه و حدود 200 تن اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد را دریافت کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازطراحی راکتور عراق نیز گفت بازطراحی راکتور عراق با پوزش از یک سال پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. معاون پایش محیط زیست استان تهران میگوید که آلودگی هوای تهران به وضعیت قرمز رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری گفت میزان غلظت ذرات معلق در هوا با افزایش 24 عدد نسبت به روز دوشنبه به عدد 157 رسیده است. بر اساس معیار شاخص کیفیت هوا، میزان این ذرات بین 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس و از 151 تا 200 ناسالم یا قرمز اعلام شده است. آلودگی هوای پایتخت در روزهای گذشته موجب تعطیلی مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس ابتدایی، لغو زنگ ورزش مدارس و مسابقات در فضای باز شده بود. در همین حال برخی از نهادهای حکومتی در ایران یکدیگر را به آنچه کمکاری و انجام ندادن اقدامات لازم برای مقابله با این معضل می‌خوانند متهم می‌کنند. دادستانی آنکارا پرونده‌ای برای تحقیق در مورد سخنان صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکرات خلق‌های ترکیه گشوده است، زیرا او در سخنانی از خودگردانی کردهای ترکیه پشتیبانی کرده است. گروه های کرد ترکیه روز یک شنبه گذشته در نشستی در شهر دیاربکر خواستار خودگردانی مناطق کردنشین ترکیه شدند. صلاح الدین دمیرتاش نیز که در این نشست شرکت داشت گفت حزب او از این خواست حمایت می کند. این سخنان با واکنش های متفاوتی در ترکیه روبرو شده است. بشنویم از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
بحران میان کردهای ترکیه و دولت این کشور که با سفر اخیر صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکرات خلق‌ها به روسیه و انتقادش از دولت ترکیه به دلیل سقوط جنگنده روسی وارد فاز تازه‌ای شده بود، با سخنان روز یکشنبه او درباره خودمختاری کردها به اوج خود رسید. آقای دمیرتاش پیش از دیدارش با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته بود کردها در سیاست ترکیه بسیار تاثیرگذار هستند و به همین دلیل باید از تمام توان خود برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرند. این سخنان در حالی بیان شده است که پیشتر ولادیمیر پوتین در پی بروز تنش میان روسیه و ترکیه که طی هفته‌های گذشته به اوج خود رسید، گفته بود سیستم سیاسی ترکیه دیر یا زود تغییر خواهد کرد. با حضور روس‌ها در جنگ داخلی سوریه و شکل‌گیری روابط خوب آنها با کردهای ترکیه، دولت اردوغان بیش از پیش نگران حضور روس‌ها در منطقه است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ آمستردام در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
دولت ترکیه نگران اینه که حضور چشمگیر روسیه در جنگ سوریه نهایتاً منجر به شکلگیری یک اقلیم خودمختار کردستان در شمال سوریه و در جنوب مرزهای ترکیه باشه. بنابراین ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه که تا اونجایی که ممکنه مناطق مرزی خودشو از حضور جنگجویان پیکاکا پاک کنه و یک نوع اقتدار خودش رو در اینجا به وجود بیاره.
پس از آنکه از تیر ماه گذشته آتش بس میان حزب کارگران کرد پکاکا و دولت ترکیه شکسته شد، خشونت‌ها در مناطق کردنشین بالا گرفته است. حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه دولت مرکزی را به کشتار غیر نظامیان متهم می‌کند، حالان که دولت ترکیه اتهام حمایت از تروریسم را به کردها نسبت می‌دهد. پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه 28 آذر ماه در این ارتباط گفته بود:
"بیز ملتتن هندک کازماک، باریکاد کورماک چین دیل، سیاست یاپماک چین او ایستدیک دیجینه"
رهبران حزب دموکراتیک خلق که حامی پکاکا هستند میگویند ما رأی مردم را گرفتیم تا سیاست گذاری کنیم. نمیگویند با این رأی سنگر میسازند و خندق میکنند. آنها حامی ترورند و میگویند میخواهیم مجادله امان با دولت را افزایش دهیم. اگر منظورتان از مجادله ایجاد آشوب در شهر هاست، ما اجازه نمی دهیم. اگر هدفتان منتزع شدن ترکیه است، ما اجازه نمی دهیم. ترکیه هرگز از قانون، عدالت و دموکراسی دور نمی شود.
ترکیه حقوقتان، دموکراسیدن، عدالتتن گریه هیچ بیر آدم اتمیجکتر.
به گزارش رسانه های ترکیه، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها روز یک شنبه در جریان گرد همایی سازمان های مردم نهاد کرد گفته بود که حزبش از فراخوان‌ها برای ایجاد منطقه خودمختار در جنوب شرقی ترکیه حمایت می‌کند. رئیس جمهوری ترکیه این سخنان را خلاف قانون اساسی عنوان کرده و گفته است مردم و قانون با آقای دمیرتاش درس خواهند داد. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو نیز دیدارش با صلاح الدین دمیرتاش را به دلیل سخنان به گفته وی توهین‌آمیز لغو کرده است. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه ساکن این کشور درباره بروز بحران‌های جدید در صورت بازداشت صلاح الدین دمیرتاش و دیگر رهبران کرد به رادیو فردا می‌گوید:
علی‌رغم اینکه دولت ترکیه حالا تمهیداتی رو اتخاذ کرده که مسئولین حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله آقای صلاح الدین دمیرتاش، خانم فیگن یوکسکداغ و حتی خانم بولدان و چند نفر دیگر رو دستگیر بکنه، به نظر میرسه که یه تهدید ضمنی هست و اقامه دعوا در حد اقامه دعوا خواهد بود، چرا که اگر یه چنین اتفاقی بیفته و اینها رو محبوس بکنن، واقعیتش بحران موجود در ترکیه به ابعاد غیر منتظره‌ای وارد خواهد شد. اما این رو هم باعث علاوه بکنم به این قضیه که بعد از عزیمت آقای صلاح الدین دمیرتاش به مسکو و استقبالی که از سوی مقامات روسیه از وی به عمل اومد، این دولت حاکم ترکیه رو خیلی دچار بیم کرده و خیلی هراسناک از این هست و به هر نحوی میخواهد که بازتاب سفر آقای صلاح الدین دمیرتاش رو به نوعی خونسا بکنه.
خبرگزاری آنادولو گفته است دادستان آنکارا همچنین در حال تکمیل تحقیقاتش در ارتباط با آقای دمیرتاش درباره اقدامات سال گذشته وی در دعوت از معترضین به ایجاد موانع از سوی دولت ترکیه در حمایت از مردم کوبانی است که منجر به درگیری پلیس با کردها شده بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز سه‌شنبه در پی اعلام میزان کسری بودجه عربستان سعودی، ارزش سهام در این کشور سقوط کرد. روز گذشته میزان کسری بودجه عربستان در سال جاری میلادی سال 2015 98 میلیارد دلار اعلام شد، رقمی که اگرچه خبرساز شد، اما یک مشاور اقتصادی پادشاهی عربستان روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های این کشور آن را قابل قبول خواند. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که این رقم از کسری بودجه برای عربستان سعودی را چگونه باید ارزیابی کرد.
آیا این امر باعث شگفتی است؟ نه، باعث شگفتی نیست. به علت سقوط بهای نفت به این شدت بدیهی است که کشورهای نفتی با مشکل درآمد مواجه خواهند شد. آیا این امر عادی است؟ نه، خب عادی نیست، به خاطر اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی در این کشورها رو از جمله همین مسئله بودجه رو که شما بدان اشاره کردید با مشکل مواجه خواهد کرد. حدود 90 میلیارد دلار کسری بودجه عربستان سعودی، این تقریبا معادل است با درآمد نفتی جمهوری اسلامی در دوران آقای احمدی نژاد در بالاترین سطح آن. این فقط برای اینکه از این مقایسه مقیاسی شنوندگان عزیز داشته باشند.
آقای اسدی، از چه جهت اینقدر با اهمیت هست این مسئله؟ اینقدر جامعه بین المللی پیگیر این موضوع بوده از روز گذشته که اعلام شده؟ این کسری بودجه چه تأثیری در اقتصاد بین المللی داره؟
دست کم به دو دلیل جامعه بین المللی نگران این کسری بودجه هست. از یک سو این کشورها فروشنده بسیاری از کالاها و خدمات به عربستان سعودی هستند. خب اگر عربستان سعودی این درآمد رو نداشته باشد، خرید از این کشورها نمی کند. دوم اینکه بسیاری از خریدهایی رو که از این کشورها انجام می شود توسط عربستان سعودی، زین پس بر مبنای اعتبار خواهد بود. یعنی امیدوارند که بهای نفت بالا برود و آنچه را که عربستان سعودی امروز کسری دارد یا به نسیه خریده است در آینده باز پس بدهد. خب تمام این که بتونه به نسیه بخره و بعدن باز پس بده، لازمش این است و این نگرانی دوم است که هزینه خودش رو کم بکنه. از قرار عربستان سعودی هزینه خودش رو کم نکرده، اما اگر هزینه های خودش کم بکنه، لابد از خرید خود از خارج هم کم خواهد کرد. یک نکته دیگر هم اگر اجازه میدید در این مورد من ذکر بکنم و آن این است که با توجه به تنش های فوق العاده که امروز در خاورمیانه وجود داره، خرید اسلحه از سوی عربستان سعودی کماکان ادامه داره. خب این هم یکی از دلایلی است که باعث می شود عربستان سعودی به راحتی نتواند هزینه های خود را کاهش.
و با توجه به تحولات اخیر اوپک که مثلا عربستان میگه تصمیم به کاهش تولید نفت هنوز نگرفته و سوی ایران میگه میخواد تولید نفت رو افزایش بده و قیمت نفت داره پایین میاد، همینطور به نظرتون این وضعیت بودجه عربستان تغییری در سیاستگذاری های ریاض در قبال اوپک خواهد داشت؟
بله، بدون شک پرسش بسیار به جایی است. الان ما در یک بازار نفت به سر میبریم که در آن عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است، یعنی فروشنده به دنبال مشتری است و مشتری انتخاب داره بین فروشنده های مختلف. در چنین شرایطی بدیهی است که فروشنده برای اینکه زودتر بفروشد از رقیب خود، یکی از کارهایی که میکنه بهای کالای خودش رو پایین میاره. عربستان سعودی هم در رقابت با دیگر فروشندگان نفت بهای نفت خودش رو کاهش میده. این بسیار امر طبیعی است، برخلاف آنچه که پایبران نظام جمهوری اسلامی میگویند و اینو نسبت میدن به یک کار سیاسی. این کار حالا ممکنه که انگیزه های سیاسی هم داشته باشه، اما پیش از هر چیز یک راهبرد اقتصادی است. تمام کشورهای فروشنده نفت چنین خواهند کرد، اما اینجا یک تناقض و مشکلی هم برای جمهوری اسلامی پیش می آورد. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیار زیادی رو برای ساختن دستگاه تولید نفت و گاز خود از دست داد. در دوران تحریم هم که بسیاری از بازارها رو از دست داد. حالا میخواد دوباره برگرده به اون دوران. اولا این کار مشکله، به همین دلیل بازار کرس کردن. دومی که اگر این کار رو بکنه چه میکنه؟ عرضه نفت و بر بازاری که عرضه نفت در آن بر تقاضا فزونی دارد خواهد افزود، یعنی بازم عرضه بیشتر میشه، یعنی بازم رقابت بین فروشندگان نفت بیشتر میشه، یعنی باز هم باید بهای نفت رو کاهش داد. یعنی به عبارت دیگر اگر جمهوری اسلامی هم به این کار موفق بشود که تولید خودش رو بالا ببره، برای اینکه مشتری رو راضی کنه که تولید نفت اون رو بخرن به جای تولید نفت رقبا رو، باید بهای کالاش رو بیاره پایین. ببینید که وارد یک بازاری شدیم با یک پویایی و با یک رقابت بسیار ویژه‌ای.
با دیدگاه اقتصاددان جمشید اسدی آشنا می شدید که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.